کجا رفته؟ اما بیشک رفتن او دلیل عجیبی داشته، زیرا او حتی یک لحظه طاقت دوری از من نداشت. ای نفرین بر نگین و نفرین بر این وقت و زمان، نفرین! اگر از اینجا بیرون بیایم و به آنها بگویم همسرم گم شده، آنها به من طمع خواهند کرد. ناگزیرم به فکر چاره ای باشم. بهتر از لباس های قمر و زمان را بپوشم. آره، خب کجاست چکمه هایش؟ کجاست؟ خوب است، به اندازه پاهای من می شود. برای کوچندن صورتم می توانم از این پوشش استفاده کنم. روی سرم می گذارم و با گوشه آن روی دهانم را می پوشانم. باید صدایم را نیز کمی تغییر دهم. باید به همراه کاروان بروم و خود را به شهر مانشاه برسانم.
ملکه و همراهانش روزها و شبهای بسیاری در راه بودند تا به سرزمین آبنوس رسیدند و پادشاه آن ارمانوس دختری به نام حیات النفوس داشت. ملکه و همراهانش برای استراحت بیرون شهر فرود آمده بودند که فرستاده‌ای از سمت پادشاه به آنها نزدیک شد و آنها را به شهر دعوت کرد و ملکه خود را قمر و زمان معرفی کرد و به اتفاق همراهانش وارد شهر شدند و به قصر پادشاه رفتند.
نزدیک شوید، به شهر ما خوش آمدید. نام شما چیست؟
قمر و زمان. به نزد پدرم شهرمان شاه می روم.
تا هر زمان که بخواهید می توانید در اینجا استراحت کنید.
چند روزی استراحت می کنیم و بعد راهی می شویم.
همینک شما را به اتاقتان راه نمایی می کنند.
هنوز به هم نرسیده جدا شدیم. کجایی؟ کجایی قمر و زمان؟ کجایی؟
قصد سفر کرده اید؟
بیش از این مجال ماندن ندارم.
پسرم، من پیر و سال خورده شدم. تنها ثمره زندگیم دختری است به شکل و قامت تو، زیبا اما قدرت پادشاهی ندارد. حاضری در کشور من بمانی و دخترم را به همسری برگزینی؟ پادشاهی را به تو می سپارم.
باشد، هر آنچه شما بدان راضی هستید برای من حکم خواهد بود.
مبارک باشد. آماده باش که جشن بزرگی برپا خواهم کرد. آهای، بگویید جارچیان در جزایر آبنوس ندای جشن و شادی و چراغانی به گوش همه برسانند. جامعه شاهی را برای قمر و زمان آماده کنید.
ملک بدور جامعه پادشاهی برتن کرد و عروسی ملکه و حیات و نفوس برگزار شد.
عجیب است، اما چرا ملکه پذیرفت؟
می دونست که اگر نپذیرد پادشاه لشکری برای نابود او در پیش خواهد فرستاد و ممکن بود ملکه رسوا شود.
تو از ابتدا از گفتن این داستان هدفی دنبال می کردی.
خوب می دونستم که ازدواجم با شما جانم را نجات نخواهد داد.
اما قصه آغاز کردی و مرا از هدفم دور داشتی.
ای کاش به همان اندازه به نیکی نزدید می شدید ای ملک جوانبخت.
خسته هستم، ادامه یه قصه بماند برای فردا شب. شب بخیر شهرزاد.
شب بخیر سرورم.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Molcdan 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
İran can, Khorasan Cenubi İran.
یکی از چیزهایی که جا دارد که بیشتر مورد توجه قرار بگیره مسئله گردشگری است.
اگر می‌خواهید راه رفتن در ماسه‌زارهای کویر و صدای دلنشین آب را در یک روز تجربه کنید، کافی است 65 کیلومتر از شرق حاجی آباد راهی کویر همت آباد شوید.
نهبندان دارای 329 اثر تاریخی و طبیعی است که دو اثر آسپات‌های نهبندان و ریگ یلان دارای میراث جهانی است.
این مسیر دسترسی در کاریز گرم دهمین کاریز از 15 کاریز مجموعه قنات بلده ایجاد شده. روی یکی از میلچه‌ها که برای لایروبی باز شده بود ما اتاقکی درست کردیم، گردشگرانی که خب میخوان داخل کانال‌ها رو ببینن. این مسیر کمک زیادی میکنه
در این بافت قدیمی اصفهان بتونیم روح زندگی رو جاری کنیم. و
آخرین نقطه مسکونی استان خراسان جنوبی به سمت مرز کرمان هست. دلیل اینکه دوستای هدف گردشگری شد ثبت بیابان جهانی لوت بود به عنوان اولین اثر طبیعی ایران.
خاوران ایران
میزبان شما هستیم از رادیوهای ملی و شبکه‌های استانی.
تصورم اینه که اگر مسئولین کشور بتوانند از همین مسئله گردشگری به شکل درست استفاده کنند، از همه مأمونه‌های دیگر کشور رو بی‌نیاز می‌کنه.
آغاز می‌کنیم به تبرک نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها.
مشهد مقدس میزبان دلدادگانی است که نفس گرمشان آینه دلها را صفا بخشیده.
خوشا گلویی که از آن آبای عشق سرداد شود
و خوشا عمری که با نام اهل بیت متبرک شود.
خدا اینقدر آدم و الان داغ به دلن بیان از این گوشه و ایزن بگن های امام رضا سلام آقا.
هنوز از دل تاریخ شنیده می شود یبن شبید گریه به جز داغ او مکن. این عشق ها حماسه است،
حماسه ملت امام حسین
که به جهانیان درس عزت و مقاومت داده اند. بیست و دومین اجلاسیه تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی، بیستم تا بیست و دوم آبان ماه 1404،
خراسان رضوی، مشهد مقدس.
زکوی رضا در سپاه حسین.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
پیگیری رئیس جمهور از روند پیشرفت طرح‌های حوزه انرژی. آقای پزشکیان، با ایجاد سازوکار جدید از هر اختلالی در مسیر اجرای طرح‌ها جلوگیری شود.
روز پرخبر اعضای دولت، از تامین چند ماهی ارز نهادهای دامی تا تسویه بدهی داروخانه‌ها با عرضه اوراق در بورس. وزیر نیرو هم به صاحبان خانه‌های دارای استخر هشدار داد اگر الگوی مصرف آب را رعایت نکنند برقشان هم قطع می‌شود.
نتایج اولیه انتخابات مجلس عراق اعلام شد. کمیساریای عالی انتخابات عراق از مشارکت بیش از 56% مردم در انتخابات مجلس این کشور خبر داد.
و نشانهای رنگارنگ ایران در رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی، آتوسا گلشاد نژاد سومین نشان طلای کاراته دختران را برگردن انداخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. من صالحی و خانم صاحب جمع آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهور در نشست بررسی پیشرفت اجرای مهمترین برنامه های افزایش تولید و رفع ناترازی ها خواستار ایجاد مسیری جدید برای پیگیری و توسعه طرح‌های این حوزه به منظور کاهش هزینه و زمان اجرای طرح‌ها و افزایش کیفیت، سرعت و بهره‌وری آنها شد. آقای پزشکیان با تاکید بر اینکه سازوکار اجرای طرح‌های نفت و گاز باید به گونه‌ای طراحی شود که واسطه‌ها و سوءاستفاده‌گران نتوانند در مسیر اجرای آنها اختلال ایجاد کنند گفت، دولت آماده پیگیری هر گونه طرح یا دستورالعمل جدید برای تسهیل مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در این حوزه است. استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و متخصصان داخلی و خارجی و همچنین تقویت نظارت بر مدیریت عملکرد طرح‌ها و رصد مستمر میزان پیشرفت هر یک از سرهای نفت و گاز از دیگر تأکیدات رئیس جمهور بود. در این نشست گزارش‌هایی درباره طرح ضربتی افزایش 250,000 بشکه تولید نفت، توسعه میادین مشترک به ویژه میدان نفتی آزادگان، افزایش تولید در میدان گازی پارس جنوبی و جمع‌آوری گازهای مشعل فلر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در نشست روز چهارشنبه هیئت دولت، شماری از وزیران از حوزه‌های کاری خود به رئیس جمهور گزارش دادند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از وضع بازار کار و کارگاه‌های کشور ارائه داد و گفت با اجرای طرح جدید تسویه هوشمند، پرداخت‌های اعتباری به صورت برخط و در صورت کمبود موجودی نسبت به پایه اعتبار انجام می‌شود. وزیر ورزش و جوانان هم با اشاره به موفقیت‌های ورزشکاران ایرانی به ویژه بانوان از برنامه‌ریزی و اقدامات راهبردی این وزارتخانه برای آماده‌سازی تیم ملی امید برای حضور در رقابت‌های المپیک خبر داد. وزیر راه و شهرسازی هم گزارشی از حوزه مسکن ارائه کرد.
روز پرخبر اعضای دولت، از تامین چند ماهی ارز نهادهای دامی تا تسویه بدهی داروخانه ها با ارز اوراق در بورس. وزیر نیرو هم به صاحبان خانه های دارای استخر هشدار داد اگر الگوی مصرف آب را رعایت نکنند برقشان هم قطع می شود.
وزیر نیرو از آخرین اقدامات عملی دولت برای تامین آب در تهران گفت.
الان مدیریت مصرف آب در کشور به شدت در دستور کار هست. اقدامات بسیار خوبی انجام شده و داره کامل میشه. شما هم کمک بکنید مردم رو به هر حال همراه بکنید برای صرفه‌جویی مناسب. من دنبال صرفه‌جویی غیر منطقی نیستم. باید صرفه‌جویی منطقی بکنید. صرفه‌جویی که منجر بشه به این که بالاخره فقیر و غنی نداره دیگه. وقت آب هست، تشنگی هست. برخی متاسفانه الان بیش از 100 برابر الگوی مصرف دارن استفاده میکنن. برخی زیر الگوی مصرف. باید از اونایی که زیر الگوی مصرف هستن تقدیر کرد.
شهردار تهران هم از تفاهم با دولت برای کمک به صرفه‌جویی در مصرف آب خبر داد.
یه تفاهم اولیه‌ای شد تا ما بتونیم کمک کنیم یک موجی از ایجاد زمینه کاهنده ها رو داخل منازل داشته باشیم که 30-70% ظرفیت استفاده رو کم میکنه.
هیچ تغییری در پرداخت ارز دارو ایجاد نشده و این پرداخت مثل قبل ادامه خواهد داشت.
هیچ بحثی در مورد اینکه ارز دارو چه ترجیحی چه غیر ترجیحی تغییر بکنه نه در دولت صورت گرفته نه در کمیسیون‌های اقتصادی. بنابراین افرادی که این بحث رو مطرح میکنن یه مقدار فکر میکنم که شاید میخوان به اصطلاح ذخیره های دارویی رو یا بازار دارویی رو با سودجویی خودشون به هم بزنن. بنابراین ارز دارو با تاکید آقای رئیس جمهوریش تغییری نکرده، چه در ابعاد ترجیحی در ابعاد غیر ترجیحی مثل سابق داره ادامه پیدا میکنه.
تامین کنندگان نهاده های دامی از امروز ارز خود را دریافت میکنند.
تامین کنندگان عزیز نهاده های دامی از امروز میتونن با مراجعه به شرکت های دولتی وزارت جهاد کشاورزی و تحت کلید قرار دادن کالاهای وارداتی خودشون در مبادی ورودی کشور معرفی نامه خودشون رو برای دریافت ارز مربوطه با همون نرخ جاری ترجیحی دریافت بکنن. خبری بود که گفتیم هم تولید کنندگان عزیز در جریان باشن که مشکلی در تامین نهادهای دامی نخواهد بود، هم تامین کنندگان عزیز و وارد کنندگانی که این کالاها رو الان در اختیار دارن در مبادی ورودی میتونن با تحویل سریع اونها به اون ارز مد نظر خودشون هم دسترسی پیدا بکنن.
اما خبر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی به داروخانه ها.
اوراقی رو که سازمان تامین اجتماعی سران سقوب تصویب کردن در بازار بورس عرضه میشه، بخشیشو بانک ها خریداری میکنن و تامین مالی انشالله صورت میگیره و بدهی به داروخونه هم بعد از اون انجام خواهد شد.
بازسازی ساختمان شیشه خبر به زودی آغاز میشود.
سعی میکنیم وفادار باشیم به همون شکل و معماری که قبلا داشته. البته ایراداتی که قبلا داشته برطرف خواهد شد در ساخت جدیدش و مقاوم سازی شاید باعث بشه که بعضی از مثلا تغییراتی رو ما در ساختمون شاهد باشیم، از جمله اضافه شدن ستونهای جدید که بتونه سقف طبقه چهارم رو بتونه تحمل بکنه.
تا پایان سال 15 پروژه عمرانی عمومی افتتاح می شود.
ساختمان‌های عمومی که 8 تاش بیمارستانه و بالای 70% پیشرفت فیزیکی داشته، تمام تلاشمون اینه که تا پایان سال اینا به بهره برداری برسه.
وزیر علوم، ارتباطات و فناوری هم خبر خوشی داشت برای دانشجویان کشور.
4000 خوابگاه متأهلی در دست ساخت داریم. از سال گذشته شروع کردیم، حدود 1000 تاش آماده شده. 500 تاش هم میتونم بگم به بهره برداری رسیده. 500 تای دیگه شاید توی یکی دو ماه آینده تامین بشه.
بودجه پرداخت مرحله جدید کالابرگ مشخص شد، اما نحوه پرداخت آن هنوز قطعی نیست. موضوعی که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به زودی در روزهای آینده نهایی خواهد شد.
اقلام ثابت و قیمت‌های متغیر.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس.
بعضی از قلم ها واقعا افزایش زیادی داشتیم. ما با تابوت بین قیمت تکلیفی و قیمت آزادمون تصدیل اون وسطه هر عدد باید روش پیدا کنه.
11 قلم کالابرگی که قرار بود با روشی دیگر برسد سر سفره مردم.
همه مقدمات فراهم شده که در آبان ماه انشالله به صورت همون کالابرگ که کالا و گزارش با همون بحثی که در قانون هست انشالله دولت اجرا کنه.
حذف اعتبار با جایگزینی روشی که به نفع 7 دهک درآمدی باشد.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
مثل دفعه قبل نیست که مثلا بگیم 500 هزار تومان واریز شده شما بر اساس اون برین کالا رو بخرید. به هر فردی سهمیه کالایی داده میشه، با تخفیف میتونه بر اون خریداری بکنه. این طرح پیشنهادی ما هست، اونم نهایی نشد.
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی:
باید راهی رو رفت که حتما این کمک روی کالا باشه که مردم بتونن اون کالا رو مصرف بکنن.
روشی که انتظار میرفت با آمدن بودجه برای مرحله جدید تغییر کنه.
حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور:
این ما رو پرداخت می‌کنیم و عنوان آزمایش. عزم جدی هم دولت هم مجلس بر اینه که مستمر انجام بشه.
اما سخنگوی دولت از ادامه طرح آن هم مثل مراحل قبل خبر داد.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت:
سه دهک اول به ازای هر فرد خانوار 500 هزار تومان و 4 دهک بعدی دهکای 4, 5, 6 و 7 به ازای هر فرد خانوار 350 هزار تومان کالابرگ برای اونها پرداخت خواهد شد.
موضوعی که با واکنش رئیس مجلس همراه شد.
سخنگوی محترم دولت سبد کالا اعلام کردن. طبیعتاً این همون ادامه روند قبلیه. الان با این اعتباراتی که با این زحمت تنظیم شده، قرار شده پایان آبان ماه دیگه ما کالابرگ الکترونیک بدیم از طریق سکوها و در واقع کالا به خانواده‌ها بدیم به اون طریقی که حالا جناب عالی میدونید. قانون بودجه رو نمی‌خوام اجرا کنیم. چطور شد که گفتم سبد کالا؟
حالا من فکر میکنم این که تأمین مالی شده، ولی در مورد شیوه اجرایش همونجوری هم که شما فرمودین، اون چیزی که هم خواست دولت و هم مجلس هست که ما بتونیم کالا رو به قیمت ثابت خدمت مردم عرضه بکنیم.
حالا جلسات کالابرگی به دور جدید کشیده شده تا تکلیف آن در روزهای آینده مشخص شود. سعید یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر هیئت دولت از واگذاری اختیارات لازم برای واردات کالاهای اساسی به استانداران مرزی خبر داد. آقای تقوی نژاد هدف از این اقدام را تسهیل تامین کالاهای اساسی اعلام کرد.
وزارت خونه های زیرت، بانک مرکزی، وزارت سمت، وزارت جهاد، وزارت راه، وزارت بهداشت بخش عمده از اختیاراتی را که به صورت ملی و انحصاری برای واردات کالای اساسی هست، این رو به استانداران مرزی واگذار میکنن که به هر حال اونها به عنوان پشتیبان هم برای خود اون استان ها هم برای مناطق داخلی کشورتون کالای اساسی وارد بکنن.
رئیس مجلس با اشاره به مشکل آب در کشور گفت شاید لازم باشد یک کارگروه تخصصی و حرفه‌ای برای اصلاح نحوه حکمرانی آب تشکیل شود و به صورت علمی مسائل مرتبط را بررسی کند. آقای قالیباف در جمع اعضای مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت حدود 15 سال قبل مطالعه‌ای در کشور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص چالش‌های اصلی کشور انجام شد و در همان زمان مسئله آب اولین و مهمترین چالش کشور بود که به این موضوع توجه نشد. رئیس مجلس بر ضرورت مدیریت منابع آبی تأکید کرد و افزود باید در قبال مشکلات آب و حل آن به صورت ملی نگاه کنیم.
رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه با رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور بر استفاده از همه ظرفیت‌های قضایی برای حل مشکلات مردم تأکید کرد. آقای محسنی شیعی گفت مسئولان قضایی در چارچوب قانون به تقویت و انسجام ملی کمک کنند.
از قاچاق سوخت هرمزگان
پرونده بسیار مهمی با چند هزار متهم سر شبکه اصلیشون شناسایی شدن، دستگیر شدن.
تا آب شرب همدان.
انتقال آبی که یک دو سال قبل از استان کردستان صورت گرفت
الحمدلله حل شد.
از هوشمندسازی های قضایی در خراسان جنوبی،
ارجای هوشمند دادخواست هاست. ما در مرحله تعیین نظر داریم هوشمند ارجاع میکنیم.
و بسته شدن پرونده های قدیمی در ایلام.
ما 7500 پرونده مسلم و معوق داشتیم، اون رو به 223 عدد پرونده رسوندیم.
همه این تصمیم های سازنده قضایی به همت این مسئولان رقم خورده.
رشد ابلاغات الکترونیکی از 90% به 97%.
ترخیص کالا به کمتر از یک ماه رسیده است.
وکالت از خانواده شهدا آسیب دیدگان رو شروع کردیم. تقریبا 2000 وکالت گرفتیم.
سالانه 500 و خورده‌ای نزدیک 600 رضایت قصاص داریم.
حول محور سند تحول و تعالی.
دستاورد ما در این متن سند راه اندازی دادگاه صلح بود. اجرای نسبی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بود. اجرای دادگاه خانواده بود. تسهیل صدور گواهی انحصار وراثت،
سرعت بخشی به فرایندهای قضایی، کاهش هزینه‌های لازم و دسترسی آسان مردم به ارائه خدمات قضایی.
حالا رئیس قوه قضاییه برای تصمیم‌هایی که این جمع گرفته حرف‌ها دارد با تاکید بر رضایت مردم.
امروز شماها در صف مقدم به این قضیه هستید، یعنی جزء صفوف مقدم هستید که میتونه خدمت رسانی بکنه به مردم. از حمایت از مردم لحظه‌ای درنگ نکنیم. از فکر به مردم، از کمک به مردم، از کم کردن مشکلات اونها لحظه درنگ نکن.
دغدغه این روزهای همه ناهنجاری های اجتماعی است. آقای محسنی اژه‌ای به دادستان های سراسر کشور دستور پیگیری داد.
بخواهید از نیروی انتظامی بخواهید، از نیروی اطلاعاتی بخواهید، نامه بنویسید، جلسه قرار بدید. بخواهید از اونها که این جریان هایی که سازمان یافته هستند، این جریان هایی که با بیرون یک جور ارتباط دارن، شناسایی بکنند، معرفی بکنند. و اگر این کار رو کردن شما برخورد بکنید.
بنابر اعلام قوه قضاییه از سال گذشته تا امروز بیش از 42% از سند تحول و تعالی در مسیر کاهش مشکلات قضایی کشور عملیاتی شده. ملیح پژمان، خبرگزاری صدا و سیم.
سازمان پدافند غیر عامل در اطلاعیه‌ای از اجرای رزمایش اعلام وضع هشدار عمومی از طریق تلفن همراه در 48 ساعت آینده خبر داد. این سازمان اعلام کرد این رزمایش جمعه 23 آبان از ساعت 10 تا 12 در برخی نقاط منتخب کشور برگزار می شود. سازمان پدافند غیر عامل هدف از این رزمایش را ارزیابی میزان آماده به کار و قابلیت‌های فنی سامانه ارسال پیام اضطراری اپراتور همراه اول اعلام و تأکید کرد. این هشدار همراه با صدا، لرزش و نمایش نماد هشدار هیچ گونه تهدید یا مخاطره واقعی را منعکس نمی‌کند.
رئیس مجلس در تماس تلفنی با رئیس مجلس ملی پاکستان با محکومیت قاطع حمله تروریستی اخیر در این کشور و ابراز همدردی با دولت، ملت و خانواده‌های قربانیان این حادثه گفت جمهوری اسلامی ایران همواره تروریسم را در هر شکل و با هر انگیزه ای محکوم می‌کند و بر لزوم همکاری نزدیک کشورهای منطقه برای مقابل با افراط‌گرایی، ناامنی و بی‌ثباتی تاکید دارد. آقای قالیباف همچنین با ابراز قدردانی از مهمان‌نوازی صمیمانه مجلس ملی، دولت و مردم پاکستان در جریان سفر اخیر هیئت پارلمانی ایران به اسلام آباد بر ضرورت تداوم رایزنی‌ها و پیگیری توافقات صورت گرفته تاکید کرد. رئیس مجلس ملی پاکستان هم در این گفتگو بر تداوم رایزنی‌های منظم پارلمانی، تقویت همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی و حمایت از سیاست‌های مبتنی بر صلح، ثبات و پیشرفت منطقه‌ای تأکید کرد.
تأکید وزرای خارجه ایران و روسیه بر تداوم هماهنگی میان تهران، مسکو و پکن. آقای سید عباس عراقچی در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف بر تداوم همکاری و هماهنگی‌ها میان تهران، مسکو و پکن تأکید کرد. وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به تحرکات آمریکا و کشورهای اروپایی در شورای امنیت و ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای که منجر به تحمیل قیمومیت بین‌المللی بر مردم غزه و فلسطین می‌شود گفت چون این طرح‌هایی با اصول استقلال و حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین مغایرت دارد و نمیتواند موفق شود. وزیر امور خارجه روسیه هم آمادگی مسکو را برای ادامه رایزنی‌های دو جانبه و مشورت‌های منطقه‌ای اعلام و بر اهمیت همکاری کشورهای منطقه برای حفظ امنیت جمعی تأکید کرد.
نتایج اولیه انتخابات مجلس عراق اعلام شد. کمیساریای عالی انتخابات عراق از مشارکت بیش از 56% مردم در انتخابات مجلس خبر داد. این نهاد مستقل عراقی اعلام کرد ائتلاف عمران و توسعه وابسته به محمد شیا السودانی نخست وزیر در استان بغداد بیش از 400,000 رأی، حدود 15 کرسی به دست آورده و ائتلاف تقدم به رهبری محمد الحبوسی با 284,000 رأی، حدود 10 کرسی در رتبه دوم قرار دارد. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوریال مالکی با بیش از 228,000 رأی، حدود 8 کرسی در رتبه سوم قرار گرفته است. نهاد برگزاری انتخابات از تطبیق 100% نتایج شمارش دستی و الکترونیکی آرا خبر داد. کمیساریای عالی انتخابات عراق مشارکت مردم در انتخابات مجلس عراق را در 15 سال گذشته بی سابقه دانست و افزود این موضوع نشان دهنده افزایش اعتماد مردمی به روند سیاسی کشور است.
ونزوئلا در واکنش به استقرار یک ناو هواپیمابر آمریکایی در دریای کارائیب رزمایش نظامی جدیدی را آغاز کرد. وزیر دفاع این کشور اعلام کرد نزدیک به 200,000 سرباز در این رزمایش شرکت دارند. رئیس جمهور ونزوئلا پیشتر در واکنش به استقرار ناو هواپیمابر آمریکا در نزدیکی آبهای این کشور هشدار داد اگر امپریالیسم بخواهد دست به کودتا بزند یا آسیبی وارد کند، از همان لحظه فرمان عملیات بسیج و نبرد برای تمام مردم صادر خواهد شد. نیکولاس مادورو دیشب همچنین قانون تأسیس فرماندهی جامع دفاع ملی را امضا کرد. این قانون که اجرای آن از روز چهارشنبه آغاز شد، تمام نهادهای نظامی، دولتی و تمام نیروهای مردمی را برای اقدام مشترک متحد می کند. در همین حال، منابع خبری از استقرار تسلیحات ونزوئلا برای مقاومت چریکی در برابر اقدامات احتمالی امریکا خبر دادند. وزارت جنگ امریکا ساعتی پیش از ورود ناو هواپیمابر یو اس اس جرالد فورد به همراه 8 کشتی و هواپیماهای نظامی و زیردریایی هسته‌ای به آبهای امریکای لاتین و به بهانه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر خبر داده بود. بنابر اعلام رسانه‌های امریکایی، در 19 حمله اخیر امریکا به شناورهای در حال عبور در آبهای ونزوئلا دست کم 76 نفر کشته شده است.
رئیس جمهور ترکیه از پیدا شدن جعبه سیاه هواپیمای نظامی سانحه دیده این کشور در گرجستان خبر داد. رجب طیب اردوغان گفت تحقیقات برای تعیین علت این سانحه ادامه دارد و یک گروه 46 نفره از ترکیه اعزام شده تا در کنار مقام‌های گرجستانی عملیات جستجو را ادامه دهد. هواپیمای C-130 دیروز سه‌شنبه در مسیر بازگشت از جمهوری آذربایجان به ترکیه در گرجستان سقوط کرد و همه 20 نظامی سرنشین آن جان باختند. جسدهای 19 نفر از این افراد پیدا شده و عملیات جستجو برای پیدا کردن نفر آخر ادامه دارد.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در دومین سال ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، گزارش دولت و دستگاه‌های مسئول اجرای این سیاست‌ها را بررسی کردند. آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به این گزارش از دولت خواست برنامه جامع سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کند.
در الزامات سیاست ها که ابلاغ شده است به قوای محترم و سازمان های دیگه که بالاخره طرف این سیاست ها هستند، این ابلاغ شده، در اون ظرف اونها آمده که دولت محترم یا اون دستگاهی که موظف هست به اجرای سیاست برنامه خودش ظرف 6 ماه ارائه کنه. ظرف 6 ماه برنامه رو باید ارائه کنه. این برنامه همزمان بیاد به هیئت عالی نظارت بررسی بشه، اگر مطابقت با سیاست‌ها نداره اعلام بشه. این مسئله خیلی مهمیه.
در ابتدای این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت گزارش از اقدامات و طرح‌های اجرایی دولت در مناطق سواحل مکران، اروند، بوشهر، بندرعباس، خزر و جزایر و استان‌های پسکرانه ارائه کرد.
بیش از 43,000 انواع قطعه سکه فروخته شد. 88 مرحله حراج سکه در حالی دیروز سه‌شنبه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار شد که در این حراج بیش از 43,000 انواع قطعه سکه ضرب سال 1386 فروخته شد. آقای اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران:
18,210 قطعه تمام سکه تخصیص داده شد با میانگین قیمت 112,385,000 تومان، 7,358 نیم سکه با قیمت 57,465,000 تومان تخصیص داده شد و 17,837 قطعه ربع سکه با میانگین قیمت 32,863,000 تومان به متقاضیان محترمی که در این جلسات اعلی شرکت کرده بودند تخصیص داده شد.
سرمایه‌گذاری 10,000 میلیارد تومانی در صنعت کاشی سازی خراسان جنوبی. سالانه 30,000,000 متر مربع کاشی در خراسان جنوبی تولید می شود که این استان را به دومین قطب تولید کاشی و سرامیک در کشور تبدیل کرده است.
خاک خراسان جنوبی هم ثروت است. وقتی از خامی در می آید و در تنور تولید پخته می شود.
محصولیه که ما داریم تولید می کنیم با استانداردهای بین المللی. خدا رو شکر بکنیم که فرزند ایران جانیم.
صحبت از تولید است. تولیدی که خراسان جنوبی را به دومین قطب صنعتی کاشی و سرامیک در کشور تبدیل کرده است. هادی جواهر کلام، مدیر تولید کارخانه:
در ماه 1,200,000 متر کاشی و سرامیک در رنگ‌ها و طرح‌ها و سایزهای مختلف تولید می‌کنیم.
حامد حسن نژاد، معاون امور صنایع اداره کل سمت خراسان جنوبی، از تولید سالیانه 30,000,000 متر مربع کاشی و سرامیک در استان خبر داد و گفت:
خراسان جنوبی در حال حاضر دارای 5 واحد تولید کاشی و سرامیک است.
صنعتی که در همه شرایط و بحران‌های اقتصادی اقتصاد استان را پویا نگه داشته است. صنعتی که زنجیره آن اکنون در استان تکمیل است. علی اکبر فلاحی، رئیس هیئت مدیره کارخانه:
در کارخانه ما پلاستیک سازی است، گرانول سازی است، فریز سازی است، لاف سازی است.
وجود پایانه مرزی ماهیرود و معادن غنی موجب شده که این صنعت همچنان در خراسان جنوبی سرمایه گذارانی مشتاق داشته باشد. حامد حسن نژاد، معاون امور صنایع اداره کل سمت خراسان جنوبی:
با توجه به یک واحد بزرگ دیگر که در دست اجرا است، ظرفیت خراسان جنوبی به 40,000,000 متر مربع در سال خواهد رسید. چیزی بالغ بر 10,000 میلیارد تومان میزان مجموع سرمایه‌گذاری این واحدهای کاشی ما خواهد.
صنعت کاشی و سرامیک یکی از پایه‌های مهم اشتغال پایدار استان هم به شمار می‌آید.
670 نفر نیرو داره سر کار هستند.
بیمه هستیم، ساعت شغلی حقوق خوب است.
در حوزه صنعت کاشی و سرامیک در خراسان جنوبی 2,000 نفر مشغول به کارند. فرزانه مولایی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرک صنعتی بیشهر.
خبرهای ورزشی: بازی‌های ورزشی همبستگی کشورهای اسلامی با درخشش نمایندگان کشورمان پیگیری شد. در ششمین دوره این رقابت‌ها در ریاض عربستان در کاراته و در وزن منهای 61 کیلوگرم آتوسا گلشاد نژاد در فینال 7-4 نماینده تونس را شکست داد و مدال خوشرنگ طلا را به خود اختصاص داد. در وزن منهای 75 کیلوگرم مرتضی نعمتی نتیجه را به کویت واگذار کرد و مدال نقره گرفت. در وزن مثبت 84 کیلوگرم صالح ابوذری با قبول شکست مقابل عربستان به مدال نقره بسنده کرد. در دسته 110 کیلوگرم وزن برداری علیرضا نصیری در دو ضرب با مهار وزنه 224 کیلوگرم مدال نقره گرفت. در دسته فوق سنگین رضا حسنپور در حرکت دو ضرب با مهار وزنه 243 کیلوگرم و در مجموع با 425 کیلوگرم دو مدال برنز دریافت کرد. در شنا و در 50 متر کرال پشت هومر عباسی مدال نقره را به گردن آویخت. در والیبال بانوان تیم ملی کشورمان 3-0 تاجیکستان را برد و ضمن راهیابی به رده بندی مدال برنز خود را قطعی کرد. در رده مردان تیم کشورمان در پنجمین بازی خود 3-1 عربستان را برد و برای کسب مدال طلا امروز به مسافه ترکیه خواهد رفت. در مویتای فرشته حسنزاده با صعود به نیمه نهایی مدال برنز خود را مسجل کرد. در تنیس روی میز تیم دو نفره مردان و زنان ایران با پیروزی مقابل گویان به مرحله 1/4 نهایی صعود کردند. کاروان ایران تا کنون 7 مدال طلا، 8 نقره و 16 برنز کسب کرده است. مسابقات فوتبال چهار جانبه العین امارات از امروز آغاز می شود و تیان شاگردان امیر قلعه‌نویی مقابل کیپ ورد یکی از نمایندگان قاره آفریقا در جام جهانی قرار می گیرند. در دیگر بازی هم جمعه مصر و ازبکستان برابر هم سفارایی خواهند کرد. برنده این دو بازی در فینال برابر هم قرار خواهند گرفت. بازنده ها مسابقه رده بندی را برگزار خواهند کرد.
افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت ادامه دارد. با افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت کاهش یافت. بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، پایداری جو و آلودگی هوا تا جمعه در شهرهای صنعتی کشور ادامه دارد.
امروز پنجشنبه 22 آبان 1404 هجری خورشیدی، 22 جمادی الاول 1447 هجری قمری و 13 نوامبر 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:12 و طلوع آفتاب ساعت 6:38 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دانشور اردبیل رادیوسو.
رادیو اردبیل،
صدای
زندگی.
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
الهی نسیم روح بخش جان و دل است همه نامهای زیبای تو. بسم الله الرحمن الرحیم. مردمان گل ایران زمین، هموطنان با صفا و نازنینم، سلام سلام سلام سلام به همه شما عزیزان. یک شب دیگه از شبهای پاییزی ایران. خیلی خوشم. خدا رو سپاس که یک شب دیگه هم فرصتی پیش اومد که بشیم همنشین آرامش و گرمای دل شما عزیزان. با یک طبق زعفران و عطر نرگس بگیم مردم گل ایران جان، سلام، اینجا خراسان جنوبی. تعارف شادمانه باید گفت که ایران تابلوی خیال‌انگیز زیبایی هاست. از زمرد جنگل و آبی بیکران دریای شمال تا کوههای سر به فلک کشیده و استوار و سپیدی پاک برف‌های نشسته بر کوهستان‌های غرب و نخلستان‌های زیبا و نیلگون بیکران خلیج تا ابد فارس جنوب، ذره ذره این خاک پاک لبریز زیبایی هاست. اما اما همنشینان دامان پاک کویر میدونن شکوه سهرنگیز سکوت و تلعلوع تلاپاش خورشید و چادر پرستاره شب رو فقط و فقط در دل کویر میشه دید. خدا رو سپاس میگیم بابت این همه خلوص و نجابت و زیبایی بینست.
خاوران ایران،
گوش کن صدایی می آید.
صدایی به لطافت شبهای کویر،
صدایی به تراوت نسیم شرق.
در خراسان جنوبی ایران میزبان شما هستیم. از رادیوهای ملی و شبکه‌های استانی 17 تا 23 آبان ماه 1404.
پرنده سبکبال خیال در دل کویر شادمانه تر از هر جا پرواز میکنه و این تابلوی خیال انگیز الحق که اوج شکوه و زیباییه. در دامان کویر گویی دل به خدا نزدیکتره. به قول اون نویسنده رومانیایی که برای شناختن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و دیدن صحرایی که آواز پر جبرئیل همواره در زیر غرفه بلند آسمانش به گوش میرسه و حتی درختش، غارش، کوهش، هر صخره و سنگ و سنگریزش آیات وحی رو بر لب داره و زبان گویای خدا میشه، به صحرای تفتیده عربستان رفته بود، در وصف کویر تنها یک جمله گفت: در کویر خدا حضور دارد. و این نهایت قداست و پاکی و خلوص رو هیچ جای دیگری مثل کویر نمیتوان جز این جمله که در کویر خدا حضور دارد.
کبیر گوشه‌ای از این کره خاکی است که در جای آن می توانید حضور خدا را بیشتر از هر جای دیگری احساس کنید. صدای سکوت کبیر آرامش بخش ترین صداست. سکوت کبیر هوای دلنشین و آسمان پرستاره شب رؤیایی ترین صحنه ها را خلق می کند.
سکوت کبیر، آسمان پرستاره کبیر و مخصوصاً آسمان سه قلعه واقعا زیباست. گروه های مختلفی هم الان اومدن، خیلی از خانواده ها با فرزندانشون اومدن.
اینجا کویر سه قلعه، بهشت منجمان ایران.
یکی از آسمان‌های تاریک دنیا هست یه جورایی.
فوق‌العاده است.
دیده بود این آسمونی به این پرستاره‌ای تا به حال؟
تو دوران بچگی آره، ولی مدت هاست ندیگه.
آسمونی که اومدیم آسمون‌های نسبتاً تاریک کشور عزیزمون ایران هست. علاوه بر اون در آسمان‌های تاریک یه زیبایی‌های دیده میشه که تو شهرهای دیگه و مناطقی که آلودگی نوری وجود داره از این نعمت ما بی‌بهره‌ایم. نوار کهکشان در حقیقت بخشی از کهکشان راه شیری هست که ما تراکم و تعدد ستاره‌ها رو زیاد داریم و به صورت یه ابر غبار آلودی در آسمان دیده میشه.
اگه دوست دارید یه کویر زیبا رو تماشا کنید، سری به خراسان جنوبی بزنید و از کویرهای زیبای این استان پهناور دیدن کنید. اصلا هم نگران جاش نباشید، اقامتگاه‌های بومگردی در سراسر استان آماده پذیرایی از گردشگران و مسافران عزیز.
خیلی خوب بود، خیلی جذاب و عالی بود. یاد گرفتیم سماور زغالی چجوری چای درست کنیم.
کبیر آدم وقتی میاد دیگه امکانات کمه، مجبور از چیزایی که اطرافش هست استفاده کنه. واقعا در کنار ستاره شناسی خوردن چای آتیشی واقعا میچسبه.
واقعا چسبه.
جوانای عزیز، اتفاقای هیجان انگیز توی کبیر منتظرتونه. خراسان جنوبی، مقصد کبیر نوردان ایران.
چه افتخاری است برای ما که در این ساعت بامداد در کنار شما عزیزان باشیم، شما شنوندگان بزرگوارمون، با برنامه شبهای ایران از رادیو خراسان جنوبی در رویداد ملی ایران جان، خراسان جنوبی ایران، که راجع به کویر صحبت بکنیم. شما عزیزان از همین لحظه همراهی ویژه خودتون رو داشته باشید با برنامه خودتون شبهای ایران و به این سوال لطفاً پاسخ بدید که تا حالا کویر نوردی رفتید؟ اصلاً اسم کویر میاد شما یاد چی میافتید؟ 30566 سامانه پیام کوتاهمونه و شماره تلفن 32-16-26-10 و 26-11 با پیش شماره 0-56 در اختیار شماست. راجع به کویر، سکوت زیباش و آسمان پرستارش با شما سخن خواهیم گفت. اینجا شبهای ایران. سجده مستان با صدای خواننده خوبمون آقای محمد فلکی تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم شما هم از این قطعه لذت برده باشید. خیلی خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم از لطف شما بزرگواران که اینقدر خالصانه در کنار ما هستید، از جای جای ایران عزیز اسلامیمون، از غرب، شرق، شمال، جنوب، مرکز برای ما دارید پیامک میفرستید به 3566 و از کویر برامون میگید که آیا تا به حال شما به کویر رفتید، کویر نوردی کردید؟ اصلا میگن کویر، یاد چه جمله ای میافتید، یاد چه کلمه ای میافتید؟ بخوایم از کویر بشنویم و بدونیم، به نظر میرسه که حضور یک کارشناس گردشگری خیلی خیلی به ما کمک میکنه برای افزایش اطلاعاتمون. جناب آقای اشرف‌زاده بزرگوار سلام میگم به شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم سلام و شب بخیر میگم خدمت شما و همکار ارجمند و همراهان رادیو شب.
شبهای ایران، خراسان جنوبی.
کامنتش کردم شبهای ایران، خراسان جنوبی که در سراسر ایران مردم شنونده صدای ما هستند و این آرامش کلامی که در روند اجرای برنامه هست و لحن شما، موسیقی که تهیه کننده محترم آقای حسین مقدم میزنن، اینا همش میشه همون آرامش کبیر.
الهی شکر، انشالله که بتونیم این لحظه های آرامش بخش رو تقدیم همه مخاطبان خوبمون و شنونده های بزرگوارمون در سراسر ایران جان بکنیم. خب آقای اشرف‌زاده، از کویر برای ما بگید، با توجه به اینکه سالهاست در حوزه گردشگری و راهنمای گردشگری دارید فعالیت میکنید.
بله، خدمتتون عرض کنم که کویر، خب همونطور که گفتم، بیشتر همراه با کلمه آرامشه. خب زندگی شهری سخته برای همه ما، گاهی اوقات ما پناه میبریم به یک سرگرمی که حال ما رو خوب کنه و چه بهتر از کویر و چه بهتر فصلی از پاییز. خب شما وقتی که وارد مناطق کویری میشید، اون سکوت اولیه و اون آرامشی که هست،
بله،
انگیزه میده که شما بیشتر بمونید و وقتی که پای برهنه گام میذارید در ماسه زار و گام به گام جلون برید، شاید نفس نفس بزنید ولی حس خوبی دارید و سعی میکنید قلب بزنید، خاک بازی کنید و حتی سعی میکنید که لحظاتی چشماتون رو ببندید. حالا میخواد عصرگاهان باشه، میخواد صبحگاهان باشه، حتی میخواد شب و در سکوت و تاریکی شب باشه. اینها خیلی حس خوبیه و بعد که خب در کنار شما بتونید آسمان رو هم مطالعه کنی و ستاره ها رو ببینی، حالا چه با ابزارهایی که مخصوص بحث نجوم هست یا بدون، عرض کنم که ابزارهای مثل تلسکوپ اینا، خب احساس شگفتی بزرگی میکنی در عالم خلقت که چقدر جهان زیباست.
بله.
و بعد کاملترش که این رو بکنی، خب میای و آتشی رو معمولا فراهم میکنی.